وجوهی رو دریافت میکنن از بانک و اینکه ما بعد از انقلاب آمدیم و طرح بانکداری بدون ربا رو تصویب کردیم به خاطر همین بود که ما عقود اسلامی رو جایگزین عقد قرض ربوی بکنیم در نظام بانکی. لذا این که گفته میشه نرخ سود بانکی زیاد هست، بالا هست، این ابتداءً با تصور و با پیش‌فرض اینکه بانک‌های ما اسلامی عمل بکنن گزاره قابل قبول و موجه نیست. اگر در واقع این بانک‌ها دارن اسلامی عمل میکنن و به تعبیری تسهیلاتی به عنوان عقود مبادله، فروش اقساطی، مرابحه در اختیار مردم میگذارن، این خودشون هستن که صلاح میدونن با چه نرخی این تسهیلات رو در اختیار مردم بگذارن، با چه نرخی نسیه فروشی بکنن. آیا شما در بازار اسلامی به عنوان حاکم اجازه دارید به کسانی که گوشی چکی میفروشن یا یک جنس دیگه ای رو به صورت نسیه به مشتریان خودشون میفروشن حکم بکنید که اگر قیمت نقد اینقدر شما حد اکثر اینقدر گرونتر میتونید نسیه بفروشید؟ نه، همچین چیزی نیست و فقه اسلامی هم همچین چیزی رو اجازه نمیده. لذا این اولین پارادوکس و معضل نظام بانکداری بعد از انقلاب ماست که به ظاهر خواستیم عقود اسلامی رو در سیستم بانکی جایگزین عقد قرض ربوی بکنیم، اما خودمون معامله ربا و بهره رو با این تسهیلات دادن کردیم و اومدیم به عنوان بانک مرکزی یک نرخی رو مشخص کردیم برای عقود مبادله ای و گفتیم به عنوان مثال 18% یا کمتر یا بیشتر نرخ سود عقود مبادله ای. این به اصطلاح مسئله بارزترین سیگنال و علامتی هستش که نشون میده خود حکمران پولی ما و مقامات سیاستگزار پولی ما اسلامی بودن این عقود رو قبول ندارن و نگاهشون به اینها اینه که اینها به صورت سوری با تعابیر عقود اسلامی بیان میشن. اگه نگر به واقع یک عقدی از عقود مبادله ای مثل اجاره به شرط تملیک، مرابحه، فروش اقساطی و اینها باشه، به حکم فقه اسلامی که ما تسعیر حاکم اسلامی رو در بازار، تسعیر و قیمتگذاری حاکم اسلامی رو در بازار نداریم، اینجا هم بانک مرکزی به هیچ وجه حق نداره که نرخ سود عقود مبادله ای رو تعیین بکنه. لذا این هم که میفهمید سود مرکب نکنید، این سود مرکب معنا نداره. اگر این عقود شرعی هست که به ازای این تسهیلاتی که داده میشه سودی از مشتریان دریافت میشه، این سود ممکنه کمتر باشه یا بیشتر باشه. اون چیزی که موصوف میشه به مرکب اون ربا هست و نرخ بهره هست. نرخ بهره مرکب
برای یعنی بازی با عناوینه، در اصل همون رباه که بانک ها به عنوان سود مرکب دارن این عقود رو در واقع منعقد میکنن، درسته؟
ناکنید حالا این رو شما باید بیایید بررسی بکنید که چون این اصطلاح رو منتقدین سیستم بانکی به کار میبرن که اینها دارن سود مرکب دریافت میکنن. شما به عنوان داور در یک همچین مسئله ای باید برید سراغ عملیات بانک ها و ببینید آیا اینها به واقع از عقود شرعی و مبتنی بر شرایط عقود شرعی دارن تسهیلات خودشون رو واگذار میکنن یا نه کاملا سوری هست و عملکرد ربوی محض هست. خب بعد از مطالعات که اساتید بزرگوار در دانشکده های اقتصاد انجام دادن در مورد تسهیلاتی که بانک ها در اختیار مردم قرار میدن، من جمله یک پژوهشی که در دانشگاه فردوسی مشهد سالهای گذشته در مورد حدود 700 کیس از تسهیلات مشارکتی شعب بانک های سطح شهر مشهد انجام شده بود و جناب دکتر بحرینی نماینده بزرگوار مشهد در مجلس شورای اسلامی همین تجربه رو بکنه که دستورانشون انجام داده بودن، نشون داد که تمام این کیس ها و تمام این تسهیلات، تمام این 700 مورد در با همون نرخی که علل حساب بیان شده بود و داده شده بود به مشتریان، نهایتا هم با همون نرخ علل حساب تسویه میشه. یعنی اینکه ما در عقود مشارکتی روی کاغذ مطرح میکنیم که این نرخ علل حساب هست و در پایان دوره بانک محاسبه خواهد کرد که چقدر در این دوره مالی سود کرده یا زیان کرده و با نظر به اون مقدار سود این سود علل حساب کمتر یا بیشتر بشه، در هیچ کدوم از این 700 فقره اتفاق نیفتاده بوده. لذا شما اینجا دیگه در واقع با معلومه با بحث نرخ بهره و بهره مرکب یا غیر مرکب مواجهید و اگر ما بخوایم نسبت این نکته اعتراض بکنیم، نسبت به بهره مرکب و سود مرکب رو به کار نبرید. سود مرکب که اون اصطلاح مغالطه آمیزی هست، بهره مرکب یا ربای مرکب، اگر شما میبینید توی سیستم بانکی شما از ربای مرکب استفاده میشه، نباید با مرکب بودنش مخالفت بکنید و نسبت به اون اعتراض بکنید. اعتراض شما باید متوجه این باشه که چرا داره به صورت ربوی عمل میکنه بانک های ما. خب همه اینها معلول اینه که متاسفانه ما یک نظام بانکی ذخیره جزئی داریم که هیچ نظارت و در واقع مراقبت نسبت فعالیت های اون به صورت دقیق وجود نداره و بانک ها بدون ضابطه، اما ضابطه های شرعی و ضابطه های قانونی فعالیت میکنن. و خدمت شما عارضم که و بانک مرکزی ما به جای این که وظیفه اصلی خودش رو انجام بده، حتی کمک کار این بانک های خصوصی شده که بیشتر منافع مردم و بازار رو تهدید بکنن. من مثال قبلی که عرض کردم یک نمونه از مداخله های بانک مرکزی هست به زیان مردم و به سود بانک های تجاری. وقتی شما
بله.
در شرایط تورمی میاد و نرخ سود سپرده های مردم رو سپرده کوتاه مدت یا مدت برن مدت رو مثلا یک نرخی در حدود ممکنه 10%، 12% یا کمتر یا بیشتر تعیین میکنید، خب معلومه یک منافع فوق العاده زیادی عاید بانک میشه. و چرا؟ چون نرخ تورم بالاتر از این هاست. یعنی سپرده گذاران با این نرخ تورم عملا کمتر خواهد شد و ارزش واقعی اون تحلیل خواهد رفت و این یعنی یک منفعتی که عاید بانک ها خواهد شد بدون اینکه سودی روی این سپرده ها پرداخت کنن، از حیث ارزش واقعی هم منتفع میشن و بخشی از این ارزش منتقل میشه به سیستم بانکی. این یک نمونه از مداخله های زیانبار بانک مرکزی برخلاف شرع هست در سیستم پولی و سیستم بانکی. و فراتر از اینها اصولا نگاه کنید، بانکی که قدرت خلق پول از هیچ رو داره، به قول لاتینی ها اکس نیهیل و مانی کریشن، این یک به صلاح قدرتی رو برای تصرف در اموال و دارایی های مردم عملا داره و با این قدرت خلق پول از هیچ به نوعی در سفره مردم شریک خواهد شد و به عبارت خیلی ساده تر میشه اینطور تفسیر کرد که بخشی از دارایی های مردم رو به مرور زمان به ناحق وارد دارایی های خودش خواهد کرد. اصولا قدرت خلق پول یک قدرت خاصیه که نباید در اختیار بخش خصوصی قرار داده باشه، اگرچه قرار داشتن قدرت خلق پول برای دولت و حاکمیت هم محل شبهه جدی هست. حتی حاکمیت هم اگر خوب دقت بشه از لحاظ فقهی و ضوابط شرعی مورد مداخله قرار بگیره، حاکمیت اسلامی هم حق خلق پول اونجور که بعضی از دوستان ما تصور میکنن که ابزار مناسبی هست برای ارتقا و توسعه ملی و پیش بردن پروژه های عظیم زیر ساختی، این هم بعیده بتونه از لحاظ مبانی فقهی تأیید بگیره. اصولا هر خلق پول از هیچی، از اونجایی که منجر به تغییر در توزیع ثروت ها و مالکیت های آحاد افراد جامعه خواهد شد و از اونجایی که در فقه اسلامی حرمت اموال مؤمنین در اداد حرمت اموال مؤمنین در اداد حرمت دماء اونها و جانهای اونها هست، به هیچ وجه حتی حاکم اسلامی هم نمیتونه بدون منطق در اموال مردم تعدی بکنه. لذا بخشی از این مشکلات معلول ذات نظام بانکی، نظام بانکداری ذخیره جزئی است که توی این نظام بانک ها توان خلق پول از هیچ رو دارن و تصور میشه بانک مرکزی قدرت مدیریت این خلق پول رو داره، اما در عمل تحقیقات اقتصادی نشون داده که بانک مرکزی هم قدرت کنترل و مدیریت این خلق پول و خلق نقدینگی رو که ریشه اصلی تورم هاست نداره. و به نظر میرسه باید وجهه همت دغدغه‌مندان شرع و تدین جامعه و اسلامی بودن حاکمیت جامعه باید متوجه این باشه که این مسئله بانکداری رو به صورت ریشه‌ای حل بکنن و قدرت خلق پول از هیچ رو از حداقل از بانک‌های خصوصی سلب بکنن. امیدوارم جناب آقای امین اینقدر کفایت کرده باشه.
آقای دکتر، یعنی متوجه، خب الان اشاره کرده به این قضیه برای رفع دغدغه مراجع تقلید یه اشاراتی هم کردید، اما خب گفتید بانک مرکزی هم قدرت این رو نداره بخواد جلوی اون ربای مرکب یا بهره مرکبی که خود شما بهش اشاره کردید رو بگیره، و یه بخشی هم اشاره کردید به اینکه بانک های حداقل از بانک های خصوصی این رو سلب اختیار کنن، سلب قدرت کنن. الان بخش اینه که نقش بانک های دولتی چی میشه این وسط، و دوم چگونه به دغدغه مراجع پاسخ داده بشه؟
نگاه کنید، تا مسئله بانک و نظام بانکداری ذخیره جزئی حل نشه، این مشکلات به هیچ وجه راه حلی پیدا نخواهد کرد. حتی الان هم پژوهشگران اقتصاد اسلامی ما ثابت کردن که در بستر این بانک مدرن پیاده کردن طرح بانکداری بدون ربا که از ابتکارات علمی مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه بوده امکان ناپذیره. من این نکته رو عرضم خدمت شما که پیشفرض پیاده سازی عقود شرعی در فضای بانک اینه که بانک واسطه مالی هست، بانک پول من و شما رو میگیره و به اون کسی که نیازمند وجوه هست برای سرمایه گذاری یا برای هر کار دیگه میرسونه، در صورتی که اصولا بانک واسطه مالی نیست که بخواد پول سپرده گذاران رو به دست دریافت کنندگان وجوه برسونه. بانک با ابتداعا هنگامی که به من و شما تسهیلات میده یا وام میده یک نقدینگی رو ایجاد میکنه، و اگر این نکته بسیار بسیار ظریف علمی در مرز پژوهش‌های بانکداری پول بانک رو به خوبی دریابیم، متوجه میشیم که اصولا در یک چنین بستری پیاده کردن طرح عقود شرعی در بانک امکان ناپذیر خواهد بود و تمام این پروژه شهید صدر رضوان الله در کتاب البنک اللاربدی با شکست مواجه میشه.
یه بار دیگه نام کتاب رو ذکر میکنید؟
البنک اللاربدی.
بله بله.
البنک اللاربدی کتاب معروف شهید صدر. لذا شما تا مشکل بانک ذخیره جزئی رو حل نکنید، مشکل و در بقیه مراجع حل نخواهد شد. خب دیدگاه ما در پژوهش‌های بانکداری اسلامی اینه که اصولا بانک باید قدرت خلق پول از هیچش مشابه قدرت بهره گرفتن و ربا گرفتن باید حذف بشه. یعنی دوبال بانک که عبارت است از بهره و خلق پول، این دوبال باید زده بشه و این دو رکن باید منهدم بشه و اون چیزی که باقی خواهد ماند چیزی خواهد بود به عنوان مؤسسه تأمین مالی اسلامی. این مؤسسه تأمین مالی اسلامی طبیعتاً امکان پیاده سازی عقود شرعی رو داره و مشکلاتی که در سیستم فعلی وجود داره در اون سیستم وجود نخواهد داشت. اما در حال حاضر که ما درگیر یک سیستم بانکی گسترده این چنینی هستیم، چه باید کرد و در دوران گذار چه راهکاری رو باید پیش گرفت؟ بنده معتقدم شاید طرح استاد بزرگوار ما جناب آقای دکتر مسعود درخشان، بنیانگذار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، طرح مناسبی صرفاً برای دوران گذار البته باشه و اون اینه که تمام بانک‌های خصوصی ادغام بشن در یک بانک واحد دولتی. تقریبا ما یک مسیر اشتباه 40 ساله‌ای رو که پیمودیم دوباره باید ریوایند بکنیم، دوباره باید برگردونیم به حالت اول انقلاب که بانک‌ها رو ادغام کردیم در چند بانک دولتی. الان دوباره باید همین اتفاق بیفته، تمام بانک‌های خصوصی ادغام بشن در یک بانک دولتی واحد و اگر این اتفاق بیفته شما عملاً به بانک،
یعنی بانک دولتی، یعنی بانکداری خصوصی به نوعی حذفش از این فرایند، درسته؟
قطعاً این بانک،
یعنی کلاً بانک خصوصی ما دیگه نداشته باشیم، درسته؟ در کشور
بله بله. بله تا زمانی که شما بتونید در فضای بازار مالی مؤسسات تأمین مالی اسلامی رو خورده خورده و آهسته آهسته رواج بدید، ناگهان چون نیازمند این هست که این نهاد جدید مؤسسه تأمین مالی اسلامی رو اجازه بدید در بستر بخش خصوصی شکل بگیره.
خیلی فرآیند سختی هم هست این چیزی که از اصالی بهش اشاره میکنید و حتی ملاحظات سیاسی اجتماعی امنیتی داره این قضیه و خیلی هم سخته.
و ناگهانید الان تمام اقتصاد ما در چنبره بانک ها اسیر هستن، تولید ما در چنبره بانک ها اسیر، مسکن ما در چنبره بانک ها اسیر و ما چند صد هزار و طبق بعضی از گزارش ها چند میلیون خانه خالی داریم که اینها در مالکیت بانک هاست. بانک ها بخش زیادی از ثروت و مستغلات و کارخونجات جامعه رو تملک و تصاحب کردن. چاره جز یک اقدام انقلابی نیست و باید به سمت بانک های خصوصی برچیده بشه. تمام اینها در یک بانک دولتی در دوران گذار ادغام بشه و بانک مرکزی هم که خودش شاید یکی از این ریشه های فساد باشه، بانک مرکزی هم جمع آوری بشه و شما به این ترتیب قدرت خلق پول خصوصی رو که حذف کردید با خلق پول دولتی هم با احتیاط بسیار کامل باید برخورد بشه. بنده شخصا معتقدم خلق پول دولتی هم چنانچه از هیچ باشه در منطق اسلامی و در فقه اسلامی جایگاهی نداره، اما خب طیف گسترده از همکاران ما این محدودیت رو قائل نیستن. میشه بالاخره من باب توافق و رسیدن به اجماع حداقلی این رو اجازه داد به صورت محدود، اما قطعا خلق پول خصوصی باید حذف بشه تا با این افزایش سرسام‌آور نقدینگی ما بتونیم مقابله بکنیم. الان بخش زیادی از افزایش نقدینگی روزمره و هفتگی ما نرخ بهره و سودی هست که به صاحبان سپرده‌های بانکی باید داده بشه. بانک‌ها مجموعی از سرمایه ها رو دارن که بعضی از اینها ممکنه راکد باشه و سود خاصی نداشته باشه، اما به صورت روز شمار باید به صاحبان سپرده های خودشون نزول و به تعبیری ربا رو پرداخت بکنن و بخش زیادی از این سپرده ها هم در دست تعداد اندکی از افراد سرمایه دار کلان و بزرگ هست. یعنی شما برای تأمین منافع تعداد اندکی از سرمایه‌داران کلان که عمده سپرده‌های بانکی رو در اختیار دارن، هر روزه دارید خلق نقدینگی از هیچ می‌کنید از جیب مردم و به صورت پیوسته این انتقال ثروت از جیب اقشار فرودست به صاحبان سرمایه با مکانیزم بانک‌های خصوصی داره اتفاق می‌افته. لذا چاره‌ای از جمع‌آوری بانک‌های خصوصی نیست، همونطور که آقای دکتر درخشان بزرگوار هم فرمودن. اگرچه من کلا با بانک دولتی مخالفم و با اساسا با ماهیت بانک مخالفم، همونطور که عرض کردم ما نهاد مؤسسه تأمین مالی اسلامی رو در فضای اقتصاد اسلامی داریم و نه بانک، اما با عنوان دوران گذار شاید بشه این رو به عنوان راهکار عاجلی ترسیم کرد.